نه ملی املاک و اسکان در کشور که راه اندازی شد و تأثیر اون در اقتصاد مسکن. نوزده و چهار دقیقه است که ما در خدمتتون هستیم و میخواییم در اولین گفتگوی برنامه امشب در رابطه با آخرین وضعیت مدیریت کرونا در کشور صحبت بکنیم و بدونیم که امروز پزشکان و تیم‌های درمانی در کشورمون تا چه حد تونستن جلوی این بیماری رو بگیرن و چه خبرهایی برای ما دارن. همراه ما بمانید.
ایران بدون خط خوردگی.
بله، خدمتتون عرض کردم و همه شما تقریبا بهتر از من میدونید که کرونا یک بیماری ویروسی است که این روزها در کشور ما بد جور خونه کرده و از هر از گاهی از یکی از استانهای ما خودش رو نشون میدهد. نگرانی های وسیعی رو بین مردم ایجاد کرده، اما هممون دیگه این روزها انقدر دستامون رو با آب و صابون شستیم که دیگه فکر نمی کنم تا حالا در طول زندگی همون این کار رو کرده باشیم، اما هر چقدر بشوریم جای دوری نمیره، چون باید برای این بیماری حلقه آخر باشیم و باید جلوی انتقالش رو بگیریم. از طرف مقابلش هم تیم‌های درمانی در کشور، اون پزشکان، پرستاران، جامعه آزمایشگاهی و خیلی های دیگه دارن تلاش میکنن که بیمارانی که دچار علائم کرونا هستن یا بیماری‌های تنفسی پیدا کردن رو درمان کنن که به همشون خدا قوت میگم ان‌شاءالله سالم و سلامت باشن، ان‌شاءالله که تنشون از بلایا دور باشه و اتفاقات دیگری که در این حوزه افتاده. می‌خوایم الان گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر عرفانی، رئیس اداره مراقبت از بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای مروی، خدمت شما و شنوندگان محترم، هموطنان عزیز، عرض سلام و شب بخیر دارم.
سلامت باشید انشالله. آقا اول من تشکر میکنم، بهتون خدا قوت میگم، به همه شما و همکاران عزیزتون انشالله که تنتون سالم باشه و بلا از شما و جامعه پزشکی و درمانی دور باشه. بفرمایید از آخرین وضعیت مدیریت کرونا در کشور برامون بگید، میزان آمار مبتلایان و کسانی که به رحمت خدا رفتن رو برامون بگید و بعد هم کارهایی که باید الان انجام بدیم.
جناب آقای مروی، من اجازه میخوام صحبت رو با هموطنان عزیز، آمار رو که به صورت مستقیم شبکه خبر داره زیرنویس میکنه، آقای دکتر جهانپور هر روز خدمت مردم عزیزمون آمار رو میان اعلام میکنن و آمار شاید بگم قسمت خیلی کوچکی از بحث مدیریت بیماری در جامعه رو خودش اختصاص میده. این نکته رو من خدمت شنوندگان عزیز و جناب عالی عرض بکنم. همونطور که شنیدید همتون تو برنامه های گذشته و اطلاع رسانه که انجام شده، دوره کمون بیماری حدود یک هفته تا 14 روز، یعنی چیزی حدود 2 هفته بعد از اینکه تماس داشتیم و ویروس وارد بدن ما شده، طول میکشه تا علائم خودش رو بروز بده و فرد بیمار بشه. حدود 4 شنبه هفته گذشته بود، حدود 10 روز پیش، که اولین موارد بیماری از شهر قم گزارش شد، کشف شد. اگر دورتر نریم که قاعدتا عقل سلیم خوک میکنه که چیزی حدود 4 تا 8 هفته احتمال داره که این بیماری از قبل وارد شهر قم شده باشه، کم کم ریشه زده باشه تا بتونه به حالت تشخیصی خودش رسیده باشه. پس روزهای اخیر تعداد موارد رو که همتران عزیز دارن میبینن، موارد داره رو به افزایشه، علارغم که به قول شما دستاشون رو میشونن و رعایت میکنن، به این دلیله که ابتلاعشون از قبل صورت گرفته این افراد. الو.
بله بله آقای دکتر، گوشمون با شما.
و این سیر افزایشی شاید برگرده به این موضوع و جای نگرانی برای هموطنان عزیز وجود نداره. ما با یک پاتوژن یا عامل بیماریزای نوپدید روبرو هستیم. نوپدیدی به این معنا که قبلا جامعه بشری، انسان‌ها نسبت به این ویروس مواجهه نداشتن در نتیجه سیستم ایمنی اونها مقاومت لازم رو نداره در مواجهه در صد قابل توجهی از اونها با توجه به میزان سرایت بالای ویروس مبتلا میشن.
درست.
اما این نوید رو هم خدمت هموطنان عزیز بدم که تعداد موارد بیماری در اثر پاساژ و انتقال شدت بیماریزایی کاهش پیدا میکنه. اون چیزی که در کشور الان ما باش روبرو هستیم حواشی و شایعات و پروبالیه که به این بیماری داده شدن در بعد روانی، در بعد اجتماعی و تو فضای مجازی و حقیقی یک حاله از وحشت برای مردم ایجاد کردن. انسان با هر حریفی با ترس و وحشت روبرو بشه احتمال شکستش زیاده. باید با علم و آگاهی و چشم باز حریفش رو ببینه، بشناسه نقاط و قوت و ضعف حریفش رو، بشناسه بر علیهش مبارزه بکنه.
آقای دکتر یه سوالی دارم. ببین الان توی فضای مجازی همش دارن میگن که آقا مسئولین ایران اعلام نمیکنن، آمار رو کم اعلام میکنن. آقا اگه مثلا ما آمار رو کم اعلام بکنیم بهمون تو دنیا جایزه میدن؟ اتفاق خوبی برامون میفته؟
اولا که با ببینید آمار صحبت از قبل این بود که اصلا ما درگیریم آمار رو اعلام نمیکنیم. به والله که اسم جلالت همون روز که تشخیص آزمایشگاهی ظهر چهارشنبه، چون روز قبل من خودم رفته بودم قم رو بازدید کرده بودم، نمونه ها رو 5 صبح آوردیم داریم تحویل آزمایشگاه، حوالی ظهر روز چهارشنبه گذشته بود که حدود 10 روز پیش که گفتن موارد مثبت است، حدود 36 سالای مروی مونده بود به انتخابات مجلس.
بله.
ما سلامت عمومی جامعه خط قرمزمونه. بلافاصله رو سایت های خبری و رسانه ها اعلام شد که ما کووید 19 رو در کشورمون کرونا رو تشخیص دادیم و تو کشور ما وجود داره. کم و زیادش به فرمایش شما چی به ما میده یه چی رو از ما میگیره، چه پوهر مثبت و منفی داره که ما بخوایم شفاف با مردممون برخورد نکنیم. وزارت بهداشت یک وزارت کارشناسی فنی و تخصصی تو حوزه مقدس سلامت عمومی جامعه و سلامت مردم داره کار میکنه. به دور از هر گرایش سیاسی و اجتماعی ما وظیفمون حفظ، تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت مردمه. خدمتگذاری تو این عرصه برای ما افتخار بزرگیه. ما درخواستمون اینه برای کمک به مبارزه با این بیماری 3 رکن داریم. یکیش بحث ساختار وزارت بهداشته. خدمت هموطنان این اطمینان خاطر رو میدم که در منطقه‌ای که ما هستیم وزارت بهداشت ایران بهترین ساختار ارائه خدمات سلامت عمومی رو داراست. خود سازمان بهداشت جهانی به این قضیه اذعان داره. رکن دوم برمیگرده به هماهنگی بین بخش. شما روزهای اخیر دیدید از مقام معظم رهبری، از رئیس جمهور و هیئت دولت، همه نهادها، ارگانها، وزارتخانه‌ها و سازمانها که در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نقش دارن همشون اراده کردن در بحث کرونا 19، کووید 19 مشارکت داشته باشن و مبارزه بکنن. اما رکن سوم، جناب آقای معلی، رکن سوم که هدف برنامه شماست مشارکت مردمه. این 3 پایه و رکنه که میتونه یک تعادل پایدار به مبارزه و مدیریت بیماری بده. مردم هم بر اساس سواد سلامت و دانش، فرهنگ خود مراقبتی با برخورد به دور از افراط و تفریط، نه بیماری کرونا رو کوچیک بگیریم نه بزرگ، راهای انتقالش رو بدونیم، راهای پیشگیریش رو، نه اینقدر دستمون رو بشوریم کسکت و کل بیافتیم بیمورد. هر وقت احساس کردیم دستمون آلوده است با یه سطح آلوده تماس داشته اقدام به شستشوی دست بکنیم. فاصله 1 متری رو تو اجتماعات حفظ بکنیم. افراد بیمار از ماسک استفاده بکنن. روبوسی و دست دادن رو، تجمعات رو فعلا سعی بکنیم تو اماکن مراسمی که وجود داره اینها رو مدیریت بکنیم. مطمئن باشن که ظرف مدت چند دوره کمون از این بیماری بگذره قطعا کمر بیماری شکسته میشه.
درست. آقای دکتر ما 1 دقیقه فرصت داریم. این سوال دیگه هم باز مال فضای مجازیه. اخیراً خیلی از کسانی که حالا توی این روزهای اخیر به رحمت خدا میروند، مثل همین نماینده منتخب مردم فکر کنم آستارا بود که حالا یا یکی دیگه از نمایندگان شهرهای شمالی کشورمون بود که به رحمت خدا رفته بود، رو اعلام می‌شود که اینها بر اثر آنفولانزا به رحمت خدا رفتند و اینها. آیا این آنفولانزایی که الان داره به اصطلاح تلفات میگیره همون نوع خفیف شده کرونا است یا نه حالا دیگه از بعد حادثه
آنفولانزا خانواده ویروسی جدایی داره، کرونا خانواده ویروسی جدایی داره. الان هر فردی که با تشخیص عفونت حاد تنفسی شدید در بیمارستان بستری بشه ازش نمونه کرونا ویروس گرفته میشه و آنفولانزا. کرونا ویروس تشخیصش ربطی به تشخیص آنفولانزا نداره و برعکس. اگر مریضی دیر مراجعه بکنه با این تابلوی بارینی فوت کرده باشه، ما از جنازه هم شده نمونه رو تحقیق میکنیم تا تشخیصمون قطعی بشه که آیا این مبتلا به کرونا بوده یا نه. این هستش که عزیزان و هموطنان عزیز و فضای مجازی زیاد اعتماد به شایعات و موارد غیر علمی که گذاشته میشه توجه نداشته باشن و نه بترسند از بیماری، زندگی طبیعی خودشون رو داشته باشن اما با جانب احتیاط.
درست، یعنی میگین این که مثلا توی خبرها بعضیا گفته میشود که مثلا این بنده خدا به علت آنفولانزا فوت کرده و اینها، این ربطی به کرونا نداره دیگه، حالا مثلا الان همزمان شده با هم دیگه.
آنفولانزا سیر خودش رو داره، میتونه موارد خیلی محدودی مبتلا در موارد شدید منجر به فوت بشه، کووید 19 به همین شکل.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر عرفانی عزیز که شرکت کردید در گفتگوی ما، واقعا براتون آرزوی موفقیت میکنم، به همه همکارانتون هم از طرف ما خدا قوت بگید. خیلی ممنونم،
ان شاءالله سالم و تندرست باشید. شب شما
متشکرم، خدا حافظ شما. اولین گفتگوی برنامه امشب بدون خط‌خوردگی رو تقدیمتون کردیم با موضوع ویروس کرونا و مدیریت کرونا در کشورمون و هشدارهایی که باید در این رابطه بدونیم. تا بحث همینجاست، من یه تشکر ویژه هم از عزیزانی بکنم که در ادارات دولتی در قسمت خدمات و نظافت و اینها دارن کار میکنن. خیلی این روزها اونها هم روزهای سختی رو دارن میگذرونن و دائم مشغول تمیز کردن و ضد عفونی کردن. ایشالله تن اونها هم سالم باشه و هر جایی که هستن برقرار. شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی هستید از رادیو گفتگو، ساعت 19 و 16 دقیقه و 30 ثانیه است. امیدوارم که همچنان ما را همراهی بفرمایید. من یادآوری بکنم خدمتتون که علاوه بر سامانه پیامکی 30035 و تلفن 2786-1035 میتونید از طریق تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 هم با ما تماس بگیرید، بفرمایید در رابطه با برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو اگر اقدامی باید انجام بشه، موضوعی در دستور کار قرار بگیره، بفرمایید ما هم سمع و طاعت ان شاء الله اون رو اجرا می‌کنیم. خب خدمتتون عرض بکنم یک اتفاق خوب در هفته گذشته افتاد و اون هم این بود که سامانه جامع املاک و اسکان در کشورمون راه اندازی شد. سامانه که البته با یک تأخیر 4 ساله راه افتاده اما میتونه تأثیر زیادی در مدیریت مسکن و بازار مسکن داشته باشه و به اطلاعات خوبی رو از حوزه مسکن چه در مصرفش، چه در تقاضا و چه در عرضه برای ما داشته باشه. این سامانه چه کار خواهد کرد، چقدر میتونه روی قیمت‌ها تأثیر بذاره، میتونه روی مالیات‌ها تأثیر بذاره یا نه رو می‌خوایم بررسی بکنیم با جناب آقای دکتر محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم.
سلامت باشید انشاءالله. آقای دکتر بفرمایید در رابطه با سامانه جامع املاک و اسکان یه توضیح برای ما بدید که چی کار میکنه و چه اتفاقاتی در این قرار هست بیفته تا بعد بریم سراغ سوالات بعد.
خواهش میکنم. این سامانه همین به اصطلاح به همین منوالی که حضرت عالی فرمودید بر اساس ماده 169 قانون مالیاتی مستقیم تکلیفی رو قانون گذار به عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشت که در حقیقت سامانه جامع اسکان و املاک تهیه بشه. این سامانه دو تا نقش عمده و اصلی براش متصوریم. نقش اولش که در حقیقت در حوزه تخصصی وزارت راه و شهرسازی استفاده از خروجی های سامانه برای برنامه ریزی مسکنه، برنامه ریزی بازار خرید و فروش، اجاره و تقاضاهایی که در نقاط مختلف وجود داره.
درست.
نقش دوم که بیشتر در قانون بهش تصریح شد، بحث اخذ مالیات از خانه‌های خالی است. به این مفهوم که این سامانه قابلیت شناسایی واحدهای خالی رو داره و معرفی میکنه به سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس ضوابط مقررات مالیاتی بتونن وظایف قانونیشون رو انجام بدن.
بله آقای دکتر.
بله
خب تمام شد؟
بله خدمت
شما. کارکرد اصلیش تا این دوتا بود. بسیار خوب.
بله.
آقای دکتر چرا یه ذره با تأخیر این کار انجام شد؟ یعنی قرار بود که زودتر انجام بشه، الان یه تأخیر 4 ساله رو تو این حوزه داریم می‌بینیم. مشکل کجا بود آقای دکتر؟
ببینید قبل از در حقیقت شهریور ماه امسال مراودات و جلسات متعددی بین دستگاهی گذاشته شده بود، ولی به هر دلیلی ظاهراً مسئولین وقت مسئول این پروژه به هر دلیلی نتونسته بودن پروژه رو به انجام برسونن. از شهریور ما روش جدیدی رو ما براش طراحی کردیم که با کمترین وابستگی به دستگاه‌های دیگه بتونه این پروژه رو انجام بده. ما الان حدود 7 یا 8 دستگاه موازی داریم که اطلاعاتشون با از روی این سامانه پیاده سازی بشه، ولی نکته مهم اینه که به حمدالله این کار انجام شد و الان آمادگی بهره برداری داره.
درسته. آقای دکتر الان سازمان امور مالیاتی متصل به این سامانه؟
ببینین هنوز وصل نیستن، قابلیت تحویل داره که ما در حقیقت مواجه شدیم با همین در حقیقت موضوعات بهداشتی که الان هست. جلسات تحویلش انشاءالله به زودی گذاشته میشه که از نظر کارشناسی و فنی تحویل همکاران محترم در سازمان امور مالیاتی بشه. از نظر فنی الان آماده اجراز پروژه.
درسته. و آیا تمام ایران و تمام ساختمان‌های کشور تو این سامانه الان اطلاعاتشون بارگذاری شده؟
ببینید بارگذاری مرحله به مرحله صورت میگیره، ولی این قابلیت وجود داره که همه اراضی و املاک توی این سامانه بارگذاری بشن و رفتار و عمل کرده مالکین، مستاجرین یا کسایی که بهره بردار هستن روی سامانه درج خواهد شد.
و اون این سامانه برای همه مردم قابل استفاده است یا فقط دستگاه‌های مسئول و کسایی که تصمیم گیر هستن؟
ببینید این سامانه در حقیقت به این گونه فعالیت میکنه که هر ملکی که شناسایی میکنه به وسیله پیامک به مالک ثبت شده اون پلاک یا اون واحد اطلاع داده میشه و در صورتی که یک پیامکی متقابل میره و یوزرنیم پسوردی به در حقیقت مالک ارسال میشه با اون وارد سامانه میشن. اگر تعداد ملک یا واحدی که به نامشون ثبت شده صحیح هست که تایید میکنن، اگر نیست باید بارگذاری کنن مدارکی که ناشی از فروش اون واحد یا اجاره یا هر اتفاقی که برای اون ملک افتاده. لذا کسایی تو این سامانه ورود میکنن و اطلاعات درج میکنن که مالک یا مستاجر ملکی هستن.
و این الان از کجا شروع شده مرحله اولش؟ یعنی کدوم یکی از مناطق کشور الان اطلاعاتشون وارد شده، پیامک رو گرفتن؟
پیامک هنوز به صلاح ارسال نشده. این آزمایشی الان داره برای تهران، از تهران شروع میکنیم و فاز اول کلان شهر هستن که ما بیشترین مسئله تقاضای مسکن رو داریم و در حقیقت برای پیشبینی بازار آتی اجاره و متعاقبش فاز به فاز به شهرهای دیگه هم این تسری پیدا میکنه.
درسته. و این فازها رو میشه زمان بندیش هم بفرمایید؟ یعنی تا کی تهران تموم میشه طبق برنامه شما؟
ببینید عرض کردم ما از نظر بارگذاری الان هیچ مشکلی نیست، ولی حدود 8 دستگاهی که ما باید اطلاعات ازشون بگیریم و روی سامانه تکمیل بکنیم، مکاتباتش قریب 20 روز پیش انجام شده. منتظریم انشاءالله اون جلسات تحویل اطلاعات گذاشته بشه بتونیم اطلاعات تحویل بگیریم و بارگذاری بکنیم. الان شهر تهران به صورت پایلوت بخش از اطلاعاتش روش پیاده سازی شده که بزرگترین و سختترین قسمت این سامانه هم هست طبیعتاً به لحاظ تعداد پلاک و مالکیت‌های متعددی که در سطح شهر وجود داره. ما فکر میکنیم که اگر انشاءالله همکاری تنگاتنگی مثل قبل وجود داشته باشه بین دستگاه‌ها، انشاءالله برای ابتدای سال همکاران سازمان مالیاتی میتونن این سامان مورد استفاده قرار بده.
دستتون درد نکنه. و آخرین سوال من اینه آقای دکتر، اگر احیاناً کسی که مثلا الان ما بهش میگیم زمین خوار، یا کسی که بالاخره چند تا پلاک ملکی واسه خودش داره و نمیخواد آمارش رو بشه، بخواد اطلاعات غلط بده، شما میتونین رصد بکنین و اطلاعات درستش بکنین؟
بله دقیقاً. ببینین، باید یک نفری که به اصطلاح با کد ملی و مشخصات کامل معرفی بشه به عنوان مالک و اسناد مثبته داشته باشه. اصلا یکی از اهداف که اشاره کردم وزارت راه شهرسازی تو حوزه برنامه ریزی مسکن داره، جلوگیری از همین سیاه چاله اقتصادی است که ما در حوزه املاک و مسکن داریم. نباید پس املاک و مسکن به عنوان یه بستر خاموش اقتصادی و پنهان باقی بمونه. به همین لحاظ این سامانه این قابلیت به طور مشخص داره که مالکیت رو دقیقا مشخص میکنه و کسی که بیشتر از یه مالکیت دارن طبیعتاً به عنوان مسکن خالی محسوب میشه و بحثای مالیاتیشو با سازمان اون مالیاتی خواهند داشت.
آقا جسارتن مثلا خونه های قولنامه ای یا زمین های روستایی که مثلا سند واحد، سند تک برگ و سند ششدانگ و اینها ندارن، یا زمین های تعاونی ها و اینا چجوری میشه تکلیفش؟
ببینید، سندایی که یعنی واحدایی که سند رسمی ندارن، چون یکی از ارکان این پروژه شهرداری ها هستن که توی قانون بودجه سال 99 هم یه تکلیف جدیدی هم برای شهرداری ها گذاشته شده برای شناسایی این واحد ها. این پروژه یه پروژه‌ای که شروع شده و قطعا زمان میبره تا تمام پلاک های کشور وارد بشن، البته پلاک های غیر رسمی، ولی مهم اینه که این جریان یه جریان مستمر خواهد بود و به زودی تمام پلاک های کشور هم از رسمی و غیر رسمی روی این سامانه ثبت خواهد شد.
به امید خدا. دست شما درد نکنه. کار مهمیه آقای دکتر. ایشالله که یه روزی با هم در رابطه با تموم شدنش صحبت بکنیم. خیلی ممنونم. متشکرم از گفتگو.
خدا نگهدارش.
خدا حافظ شما. دومین گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی بود که تقدیمتون کردیم با موضوع سامانه جامعه املاک و اسکان. ده 27 دقیقه است. شما شنونده برنامه بدون خط خوردگی هستید از رادیو گفتگو و خیلی ممنونم از همراهیتون با برنامه امشب ما. ما تا حالا در رابطه با کرونا صحبت کردیم در برنامه امشب و کمی اطلاعاتمون رو بردیم بالاتر، به ویژه این که اگر که وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران آمار مبتلایان به کرونا رو کم اعلام بکنه، هیچ کس در هیچ جای دنیا بهش جایزه نمیدهد و هیچ منفعتی نداره که ما هی بخوایم آمار رو کم اعلامش بکنیم، بلکه اتفاقا با آمار درست دادنه که مردم به اندازه کافی هوشیار میشن و بعد مراقبت بکنن. لذا امیدوارم که در فضای مجازی همه ما در معرض شایعاتی هستیم که هر لحظه داره میاد اینقدر مبتلا شدن اینجا و اونجا اینطوری شد و اینها، حواسمون جمع باشه که یه مقداری باید اعتماد به همدیگر رو بیشتر بکنیم. اعتماد و همراهی با همدیگه بهتر میتونه در این شرایط کمکمون بکنه تا سوء زن داشتن به همدیگه. اما تا چند دقیقه دیگه میخوایم در رابطه با اون سر دنیا و اتفاقاتی که در آمریکا میفته با هم گفتگو بکنیم.
دنیا بدون خط خوردگی.
ترامپ رئیس جمهور پرحاشیه و پر از داستان آمریکایی هاست که شاید در طول تاریخ این کشور پدیده خاصی باشه. او هر روز اتفاق خاص و جدیدی رو رقم میزنه که البته برخی از اونها برای آمریکا خوب هست و برخی دیگر از اونها برای آمریکا داستان و بحران جدیدی رو ایجاد میکنه. بعد از اقدام خبیثانه آمریکایی‌ها در ترور سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی در آمریکا، موضوع سیاست خارجی آمریکا و دخالت اون در کشورهای دیگه در خود آمریکا موضوع بسیار مهمی شد. البته قبل از اون موضوع بحران اوکراین هم مطرح بود، اما به هر حال نوع ورود آمریکایی‌ها در ترور سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی نشون داد که اگر آمریکا و ترامپ رو مراقبت نکنین، هر روز ممکنه یک اتفاقی رو رقم بزنه که نشه به این راحتی‌ها جمعش کرد. در همین رابطه مجلس سنای آمریکا نگران از عملکرد ترامپ در حوزه سیاست خارجی شده و وزیر امور خارجه این کشور رو که همدست ترامپ در کل این سیاست هاست رو احضار کرده، گفته که بیا و توضیح بده. البته فکر کنم این مسئله همونیه که میگه به روبای گفتن کو شاهدت، گفت دنبم، حالا اینو دومم دومشون رو برداشتن آوردن و حالا میخوان ازش بپرسن. اجالتا ما میخوان ببینیم که خب چه اتفاقاتی داره میفته و این چه تأثیری در سیاست های آمریکا خواهد داشت و چه تأثیری برای ما احتمالا ممکن داشته باشه. در این رابطه گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر مجتبی رضاخواه، کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون.
سلامت باشین ان شاءالله. آقای دکتر، به نظرتون پومپئو در مجلس سنای آمریکا باید چه توضیحاتی به نمایندگان سنا و حالا در رده پایین‌تر نمایندگان مجلس آمریکا بدهد که اونها رو کمی راضی بکنه و نگرانی‌هاشون در رابطه با سیاست خارجی آمریکا رو کم بکنه؟
بله، عرض کنم که اولین جلسه در واقع اخذ توضیح از وزیر خارجه آمریکا برگزار شد و اتفاقا من همین چند ساعت پیش داشتم بخشایی از در واقع توضیحاتی که آقای پومپئو به نمایندگان سنا ارائه میداد رو مشاهده میکردم. من به نظرم چند نکته وقتی که این فیلم رو، این مصاحبه رو میدیدم، در واقع این توضیح خواستن رو، فیلمش رو میدیدم، چند نکته به ذهنم اومد که خب واقعا از دید یک ناظر خارجی واقعا به نظرم خیلی جالب توجه بود. اول اینکه وقتی که نمایندگان سنا از آقای پومپئو پرسیدن که چرا شما در واقع سردار سلیمانی رو ترور کردید و سیاستتون چی بود، وقتی ایشون نتونست جواب بده، خیلی صریح اون نماینده کنگره گفتش که در واقع وزارت خارجه آمریکا هیچ سیاست و هیچ راهبرد مشخصی و هیچ استراتژی مشخصی برای ترور سردار سلیمانی نداشته، چون 20 سال بود که سردار سلیمانی تلاش میکرد که آمریکا رو از عراق بیرون کنه و موفق نشده بود، اما با این حرکت احمقانه یعنی ترور سردار سلیمانی اتفاق افتاد و دولت عراق به طور رسمی از آمریکا خواستش که در واقع عراق رو ترک بکنه. یعنی اولین اشکالی که به آقای پومپئو گرفتن این بود که این حرکت دقیقا در خلاف جهت منافع آمریکاست و توضیح میخواستن که چرا همچین کاری رو کرده و ایشون نمیتونست هیچ توضیحی بده. علاوه بر اون راجع به تعداد در واقع تلفات آمریکایی ها از ایشون پرسیدند که خب از ایشون پرسیدند که چرا ترامپ بعد از حمله گفتش که ما هیچ در واقع تلفاتی نداشتیم، اما الان داریم میشنویم که 110 نفر صرفا سردرد دارن و این سردرد این چنینه که هنوز توی بیمارستان هستن. مگه میشه مثلا کسی این مدت طولانی به خاطر سردرد توی بیمارستان بمونه؟ و خیلی سریع اون نماینده کنگره گفتش که 110 نفر از اینها تا آخر عمرشون عوارض این موضوع رو خواهند داشت. و از آقای پومپئو می‌پرسیدن که چرا شما در اعلام آمار در واقع سعی کردید که این آمار رو خیلی کم جلوه بدید و تقریبا هیچ جلوه بدید، و آقای پومپئو صرفا میگفتش که من همچین کاری نکردم. اونها میگفتن خب پس این 110 نفر چیه؟ خب نتونست بازیشون جواب بده. موضوع دیگه ای که برای من بسیار بسیار جالب بود این بودش که یک خانم عضو کنگره، عضو سنا، از آقای پومپئو پرسید که شما از کجا می دونید که دوباره ایران حمله نمی کنه به ما؟ و ایرانی ها نشون دادن که خیلی آدم های صبوری هستند و ممکنه که مثلا چند سال طول بکشه که بخوان در واقع انتقام بگیرن. و آقای پومپئو میگفتش که نه، اینا مثلا تا حالا یه کارایی کردن و رد نمی کرد که ایران ممکنه که همچنان انتقام بگیره. این حرف از این جهت برای من جالب بود که اولا آمریکا با این ادعایی که راجع